بسم الله الرحمن الرحیم.
سوال
رو شروع کنید. سوال ها خیلی چیز بمیگم. آخرین جوکی که شنیدم امروز اونجا شنیدم نیست، باشه بعدم بگم. هر شبت که اون دفعه خب اصلا نداشت ما حرف بزنیم و همجور هرچی به تو خواست با ربط و دلبت گفته، ولی در این حال سوالات منسجم نبود. بله خب بالاخره سوالاتی که مطرحه و گاهگاهی از اینجور جلسه ها لازمه. چند جلسه توی حوزه فقه سیاسی بوده، فرض کردم در باب حکومت دینی و ولایت فقیه، حکومت دینی در عصر غیبت از منظر انسان شناختی، معرفت شناختی، از منظر فلسفی و فلسفی سیاست، از منظر کلام سیاسی یعنی ابعاد سیاسی مربوط به کلام و الهیات، و همینطور از منظر فقه سیاسی راجع به ولایت فقیه میشه بحث کرد، از منظر تاریخی میشه بحث کرد. ما انتخاب کردیم از یه منظر خاص که بعضی از سوالات اساسی تو حوزه رو بهش بپردازیم که در واقع در ذیل فقه سیاسی قرار میگیره. من سعی میکنم به بعضی از این سوالات یا به شکل کتاب یا مقاله تو سوالات چاپ شده و در رسانه ها مثل اینترنت و منوال سوالات و اشکالات بنیادین بوده و مطرح شده به اونا اشاره کنم. اولین نکته که پیش توجه بکنید، وقتی از ولایت صحبت میشه، چه ولایت امیرالمومنین، ولایت معصوم، چه ولایت فقیه، زود به ذهن میاد مثل که دارن یه چیزی روی غنیمت رو میخوان تقسیم کنن. میگن آقا این حق ماست، ما مقدمیم، ما باید نشستیم اول سر این سفره. کسی که قرار یه اختیاراتی، یه مزایایی، یه امتیازاتی، حقوقی به افرادی داده بشه، بعد دعوا میشه که اینا رو به کی بدیم. میشه که یه عده میگن آقا به علی بن ابی طالب و اولادش بدیم، بالاخره بچه های پیغمبرن. یه عده میگن نخیر، هر کی دلش رو زیاد. و در عصر غیبت هم ما بگیم مثلا آقا به علما بدیم، به فقها ها، به روحانیت بدیم، بالاخره اینا مقدسن و یا ادعای تقدس میکنن یا اینها مربوط ترن به بالاخره دین و مذهب و اینها مقدمن. میخواید دینی باشید حالا باز به اینا سهم اضافه بدید. وقتی اینجوری به مسئله ولایت نگاه میشه به عنوان حق شخصی، یعنی یک حق دنیوی، یه امکانات و امتیازات، انواع اقسام سوء تفاهم ها پیدا میشه و بعد سوالات میره متمرکز میشه، میره به سمت اینکه چرا به فلانی میدی به فلانی نمیدی، تا کی مال شما بشه، چقدر میتونید دست درازی بکنی و از این قضیه. اما اگر به این قضیه از بعد دیگری، از بعد اسلامی نگاه کنیم که اساساً هدف حکومت دینی در عصر غیبت یا ولایت فقیه همون هدف حکومت دینی در عصر معصوم است و تا حد امکان با توجه به ضعف‌ها و محدودیت‌های بشری، بشر غیر معصوم، ضمن اینکه بشر معصوم هم قدرتش نامحدود نیست، اونا هم خیلی از اهداف و آرمان‌هایی که تعریف می‌کردن بهش نتونستن برسن، اما تلاش درست معیاره که در این مسیر باشیم و تلاش درست و همه تلاش رو انجام بدیم. البته ظرفیت و توان معصوم با غیر معصوم قابل مقایسه نیست. معصوم خطا نمی کنه، معصوم اشتباهاً هم جفا نمی کنه، معصوم فراموش نمی کنه، اما غیر معصوم هرچه هم عادل باشه بالاخره انسان است و ظرفیت خطا پذیریش با معصوم قابل مقایسه نیست. اما با غیر معصوم، با دیگران چرا با اونا مقایسه بایدش کرد؟ وقت اینجا به دو تا نکته من توجه میدم، هم در مورد ولایت معصوم و هم در مورد ولایت فقیه، فقیه عادل جامعه اشتراحه در عصر غیبت. نکته اول، وقتی میگن ولایت حق است، حق علی است، حق اهل بیت است، سلام الله علیهم، اونم در عصر غیبت حق فقیه است، منظور یه حق شخصی و مادی و دنیوی نیست. منظور این است که قدرت و ثروت سهم بیشتری باید داد به اینا. منظور این است که اینا زندگی بهتر، امکانات بیشتر باید داشته باشن، بقیه نداشته باشن. جنگ قدرت و ثروت نیست مسئله ولایت. ولایت که میگن حق است، حق شخصی نیست، در واقع حق الناس است. یعنی وقتی میگن ولایت حق علی است، یعنی اتفاقا تعبیر درستش اینه که ولایت علی حق مردم است. یعنی مردم استحقاق وقتی علی ابن ابی طالب هست استحقاقشون کمتر از علی نیست. در عصر غیبت که معصوم نیست، مردم استحقاقشون در عرض صالح ترین حکومت ممکن در عصر غیبت. در واقع این یک حق مادی شخصی نیست، حق امت است، حق اجرای عدالت است. برای امام، برای حاکم و رهبر، برای فقیه، اینا میشه مسئولیت بیش از اون که حق باشد. تکلیفه، یه تکلیف بزرگی است. اینجا اگه تعبیر میشه که ولایت حق کیست، این حق به معنی همو استحقاقه، نه این برداشتی که ما بکنیم مثلا میگه آقا این اینک حق کیه، مال کیه، کی باید از این استفاده شخصی بکنه. اگر این نکته البته اگر زاویه نگاه رو به مسئله ولایت و حاکمیت اصلاح کردی، به این معنی که این حق شخصی مادی و جنگ قدرت و ثروت نیست که بعد بگه آقا چرا میدی به فقیه و غیر فقیه نمیدی، چرا هر شبت که تعصب صنفی، چرا تبعیض و از این قبیل. نکته دوم این که هر جا و به هر میزان که حق هست، مسئولیت هست، چه در مورد معصوم چه غیر معصوم. هر جا اختیارات هست به همان اندازه تکلیف است، و هر جا مسئولیت و تکلیف است، ضرورت پاسخگویی مطرح می شود، هم در دنیا و هم در آخرت. پاسخگویی در دنیا در برابر ذوی حقوق، صاحبان حق که مردمان امتن، و در آخرت در برابر خدای متعال که مالک مطلق همه حقوق و ذوی حقوق و همه چیزه. اگر به این زاویه وقت نگاه بکنیم، خواهیم دید که در باب حاکمیت مسئله اهلیت و صلاحیت است. در واقع هدف حکومت دینی در عصر غیبت یا ولایت فقیه همون اهدافی است که در قرآن کریم و در سنت پیامبر ذکر شده. یعنی اگر خدای متعال در قرآن بفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این فرمان خداوند است به شما که به همه امکانات و قدرت و ثروت و اختیارات و علم و همه چیز توی عالم به چشم امانت نگاه کنید، نه ملک شخصیتون، و همه جا امانت به اهل باید برسه. حق ندارید در مورد قدرت و ثروت و امکانات و زندگی خودتون، در هیچ موردی حق ندارید همینطوری بی حساب و کتاب و یا هر طور دلتون میخواد بر اساس استبداد فردی یا جمعی یا طبقاتی یا صنفی یا قومی یا جنسی یا هر نوع استبداد دیگری که همه اینا مثل مصادیق طغیان و طاغوته، برای اساس نمیتونید داوری و حکومت بکنید. ان الله یأمرکم، خداوند به شما فرمان میدهد که همه چی رو امانت میبینید و امانات رو به اونایی که اهلیت دارن و اهلش رو بسپارید. این وظیفه ملت است در بیعت کردن، رأی دادن، اطاعت کردن، از هر کسی حق دارن اطاعت کنن، با هر کسی حق دارن بیعت کنن. وظیفه حاکمیت که در توزیع و مدیریت ثروت و قدرت بایستی مراقب باشه که باز اهلیت و صلاحیت ها رو شایستگی ها درست رعایت بکنه، حق و ذی حق رو باید رعایت بکنه. ادامه آیه می‌فرماد و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خداوند به شما فرمان میدهد که در هر موردی که در جامعه بشری، ناس، مردم، در هر موردی که در جامعه بشری بین بشریت حکم میکنید، داوری و قضاوت میکنید یا حاکمیت و حکومت میبرزید، ان تحکموا بالعدل، باید بر اساس عدالت باشه. یعنی به دلخواه حاکمان نیست، به دلخواه فقیه که هیچی، به دلخواه نفسانیت پیامبر و امام هم نیست. ان تحکموا بالعدل، به شما فرمان داده شده است که امانت ها رو درست رعایت بکنید، به افراد ذی صلاحیت منتقل بشه نه به هر کسی، چون حقوق حق الله و حق الناس حقوق مردمه. و در هر موردی که حکم و داوری میکنید و حکومت میکنید بر اساس عدالت باشد. ان الله نعما یعظکم به، بهتر از این دیگه چیزی نیست که خداوند شما رو به اون موعظه کند. به بهترین چیز موعظه شدید، به بهترین حقیقت موعظه شدید. ان الله کان سمیعا بصیرا، و و خداوندم میشنود و میبیند. بیننده و شنونده است که ببینه شما چطور با امانت ها برخورد میکنید. اینا بسیاری آیات و قرآن و روایات داریم که من فقط به عنوان نمونه چند تاشو اینجا عرض میکنم. هزاران آیه و روایت در این باب داریم در نوع نگاه به مسئله ولایت، معنی زعامت سیاسی اجتماعی و حکومت که معیار چیست. عمدن من بعضی از این آیات و روایت رو میخونم که نگاهمون به ولایت فقیه و حکومت دینی در اصل غیبت معلوم بشه. این حکومت یه وظیفه است، یه وسیله است، یه تکلیف و سختی و مشقت برای فقیه، برای حاکم، نه یک امتیاز برای او که بگن آقا چرا به فقها میدین، چرا به آخوندان میدین. اصلا بحث این چیزا نیست. مسئله ولایت ارزش هاست، حاکمیت ارزش هاست، حاکمیت بر اساس عدل. اون وقت این اصالت داره، نه که کی حاکمه. منتها از این طریق به روش منطقی میپرسن که اگر هدف اجرای این ارزش هاست، حاکمیت این ارزش هاست، وقت سوال منطقی اینه که چه کسانی بهتر میتونن این ارزش ها رو بشناسن و مراقب باشن که اینا تبدیل رعایت بشود یا نشود. این نصف عام هم همینه. یا در آیه 58 سوره مبارکه نساء، اینم آیه 90 و 91 سوره نحل، ان الله یأمر بالعدل والإحسان. اینا ارزشی که حکومت ها باید دنبالش باشن، جامعه دینی و فرد دینی هر دو باید دنبالش باشن. همه اینا نمونه هایی است. بعضی آیات رو باید زیاده دیگه داره شاخص میده ما که جامعه دینی چه نوع جامعه دینی. جامعه ای که مردم اهل عدالتن، اهل احسانن، اهل محبت به هم دیگه هستن. جامعه ای که فحشا و منکر و زشتی و ظلم و ستم، حق کشی به حاشیه میره. جامعه ایست که بر سر سوگندها و پیمانهاشون وفادارن، به یه حرفی که میزنن بس سر حرفشون میستن، سر پیمانهاشون میستن. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنین به پیمانها و تعهداتی که میبندید و به قراردادهایی که میبندید وفا کنید. اینا اصول جامعه دینی است. نه فقط به ما نمونه عرض کردم که اگر روشن شد هدف دین چیست، روشن میشه هدف حکومت دینی چیست، چه در عصر حضور چه در عصر غیبت. در عصر غیبت حکومت نمیتونه به همه اهداف حکومت دینی 100% برسه، اما ما بین 0 و 100 نیستیم، هرچه نزدیکتر به 100. لذا تلاش تمام نمیشود. ما حکومت دینی خالص در عصر غیبت نداریم، اما نمیتونی بگی یا حکومت دینی خالص 100% یا حکومت غیر دینی. نه، ما باید بگیم آقا ما برای حکومت هرچه دینی تر تلاش میکنیم. اگه 40% دینیه بکنیم 45%، 45 بکن 55 بکن 60%، 70%. به 100% نمیرسیم، نرسیم. به سمت قله حرکت میکنیم در حد توانمون. آقا حکومت الان اسلامی هست یا غیر اسلامی نیست؟ حکومت الان اسلامی هست یا نیست؟ از یه جهاتی اسلامی است، از یه جهاتی اسلامی تر، از یه جهاتی غیر اسلامی است، از یه جهاتی هم ضد اسلامی است. ما معیار داریم، معیار کتاب و سنت داریم، معیار حق داریم. معیارها مطلقند ولی آدم ها نسبی هم. ما همون خطاپذیریم، نسبیم، ضعف داریم. پس وقتی میگن ولایت فقیه در اصل غیبت منشی که آقا ببین یه حکومت 100% دینی درست کردیم، نباید چپ چپ نگاه کنی، نباید سوال کنی، نباید انتقاد کنی، اونا فقط حقوق دارن، شما فقط وظیفه دارن. این حرفا کجا میاد؟ اینا نیست تو فقه سیاسی قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت، خلافشه. ولایت فقیه همش مسئولیت فقیه، فداکاریشه. و حاکم در حکومت دینی دست بسته ترین و محدودترین و مشروطترین و سخت‌ترین نوع حکومت. برای که در تمام حکومت‌های عالم چپ و راست دارن حاکم اینقدر محدودیت نداره. خیلی وقت هر کاری دلش میخواد میکنه به اسم قانون، در چارچوب قانون، تو حوزه حریم شخصیشون که همه کار میکنن. شما الان رؤسای دنیا، آدمایی که فساد اخلاقی و فساد مالی و فسادهای مختلف نذاشته باشن تقریبا پیدا نمیکنید. حالا یه وقتی لازم میشه گوشایشون میگن. در رأس حکومت هاشون اینطوره. تو حکومت دینی اگر ولی فقیه، امام تو کتاب بحث ولایت فقیه تو نجف میگفت گناه های بزرگ و ظلم های بزرگ که چی؟ اگر ولی فقیه اگر فقیه نگاه به نامحرم کند، در این حد
که دیگه این ربطی به حکومت نداره. ممکن بیا آقا حد میخوای نگاه به نامحرم بکن ولی ظلم نکن، بیت المال مواظب باش. فرمان نه کافی نیست. فرمان اگر امام گفت که اگر ولی فقیه در حد گناهان شخصی نگاه به نامحرم کند ولایتش از ولایت ساقط است. یعنی اینقدر باید سخت و دقیقه. اگه تو خونه خانواده خودش رهبر دینی، تو خانوادهش با خانواده خودش ظلم شخصی بکنه، تو نمیتونی بگی آقا خب یه به خانوادهش تو مسئله خانوادگی مشکل داره، بیرون که اشکال نداره. نه، این دیگه حق ولایت نداره. بنابراین بیشترین سختگیری در فقه سیاسی شیعه است. چرا؟ چون میگه حکومت حق معصوم است، اگر معصوم است حق مجتهد عادل است که در مسائل شخصی و عمومیش عادل باشه. همونطور یک مرد تفاوت و فاصله بین عدالت و عصمت هست طبیعتا، اما عادل باشه. تو کدوم نظام سیاسی در شرق و غرب عالم میگن که حاکمیت باید در دست چون اشخاصی باشه؟ یعنی این همه شرط میذارن برای حاکم، اینقدر سخت میکنن شرایط حاکم رو، حکومت رو سخت میکنن. وقتی بر حاکمان سخت میگیری یعنی مصالح کی رو رعایت کردی؟ ملت رو، جامعه رو. پس هرچی شرط و شروط عقلی اخلاقی بیشتر بگذاری برای حاکم و حاکمیت، شما چیکار کردی در واقع؟ حقوق ملت، مصالح ملت رو بیشتر رعایت کردی و بهش توجه کردی. هرچی گفتی نه هرکی رفت و بالا رفته، این معنیش اینه که حقوق مردم و حریم مردم خیلی اهمیتی نداره. هرکی رفت رفت، هرکی سوار شد بر اوضاع شده. اگه این پیش زمینه درست اصلاح بشه، درست دیده بشه، وقت خیلی از سوالات و شبهات و اینا راجع به ولی فقیه و ولایت فقیه پیش نمیاد. پیش بیادن روشن جوابش. باید به روایات و آیاتی که در باب فقه سیاسی و فلسفه سیاسی هست توجه داشته باشیم تا بتونیم راجع به اختیارات و مسئولیت و دایره مسئولیت و اختیارات فقیه بحث بکنیم. یعنی فرض فرمایید که اینا رو باید پیش فرض بگیریم، باید مبنا بگیریم در بحث از ولایت فقیه. در اصل بعد یک قدرت امانت خدا و خلق است. اینا که میگم این روایات هست، امانت الله و امانت الناس. قدرت ملک شخصی ولی فقیه نیست در نظریه ولایت فقیه، امانت خدا و امانت مردم است. ان السلطان لامین لامین الله فی الارض. سلطان به معنی یه دفعه بنظرم گفتم، یا اگر نگفتم حالا میگم، حالا دیگه اشکال نداره الان میشه بود. سلطان در روایات و در لسان فقه به معنی پادشاه هست نیست؟ چرا نیست؟ به معنی سلطه و تسلط. سلطان در روایات و فقه سیاسی ما در لسان فقه ها به معنی پادشاه و شاهنشاه، نظام پادشاهی نیست. یه اصطلاح خاص که میگن نظام ها یا نظام پادشاهی یا نظام جمهوری نمیدونم یا مشروطه، نه. کلمه سلطان یا سلطنت که در روایات ما میاد به معنی لغویشه، این معنی اصطلاحی تو علوم سیاسی جدید نه، این معنی لغویش مد نظره. سلطان یعنی حاکمیت، سلطنت یعنی حکومت. روشن شد؟ نگید ای پس در روایات ما مثل که طرفدار نظام شاهنشاهی هست، نظام پادشاهی هست. چون که دیدم به وقتی یک بازی از همین روشن فکر نمایی بی سواد در سود از همین روایت را آورده بود و آیات رو بود، آقا اصلا چی توقعی از فقه سیاسی شیعه؟ اینا اصلا رهبران اصلیشون که اونا رو معصوم میدونن همشون طرفدار نظام پادشاهی هم. یا مردم رو رعیت و حاکمان رو ارباب میدونن، چون در نهج البلاغه از تحمیل گفته الرعیت، به مردم گفته رعیت. یکی مثلا نبود به آقا بگه که این رعیت، چون سواد که ندارن اینا، خورد سواد دارن، که اصلا رعیت این اصطلاحی که الان تو زبان ما فارسی زبان هاست معنی کلمه رعیت نیست. کلمه رعیت در لغت عرب از رعایت میاد. رعیت یعنی کسانی که باید رعایت بشود حقوقشون و حریمشون. راعی یعنی کسی که باید رعایت بکند، به حاکم میگفتن راعی، باید رعایت کن. به مردم میگفتن رعیت، تو این لسان رعیت هم کسایی که باید رعایت بشه. بنابراین راعی و رعیت توهینی مثل که فکر میکنن ارباب رعیت، فکر میکنن نظام ارباب رعیتیه. پس روشن شد اینا که میگن بعضی از آدمای خیلی شناخته شده مشهور که توی همین مملکت ما در دهه گذشته مطلب نوشتن، سخن استادای متخصص علوم سیاسی تو دانشگاه‌های ما بودن، هنوز هم به عنوان استاد پروفسور و اینا اسمشون رو میبرن، اینا اینقدر چیزای عادی سرشون نمیشه و مدرک دکتری هم میدن مبالیه. رعیت در روایات، سلطان در روایات، معنی اصطلاحی امروزیش نباید بهش توجه کرد، معنی لغوی لغت عرب به این معنا در فقه ماست و در روایات. وقتی میفرماد ان السلطان امین الله فی الارض، سلطان امانتدار خداوند است در زمین، یعنی حاکمیت ملک شخصی حاکمان نیست، حاکمیت حاکمان، حاکمیت ها، دولت ها، اینها یه امانت الهی در دستشونه و باید مراقب باشن طرفشون خداست، طرفشون خداست در زمین، این امانت خدا در زمین حقوق مردم. بله سوال داریم. امانت چی چیزی؟ امانت حقوق خلق، حقوقش. سوال هر کسی هر داری سوال کنیم شاید که در چارچوب بحث من باشه. آره ولی همه آخر سوال کنیم خیلی بهتر. ولی در این حال اگه سوالای کوتاه جوابای کوتاه مربوط به بحث من باشه که من بتونم بحثم رو انسجام بله؟ خب حالا بری بعد از این الان جواب سوال شما رو دادم یا نه؟ ببینید یه وقت میگید مردم از خودشون اصالتاً چیزی ندارن، بله ندارن، همه چی متعلق به خداوند. اما یک سوال دیگه، وقتی یک کسی من رفتم باش بیعت کردیم، ما و شما رفتیم با کسی بیعت کردیم، گفتیم آقا حق تصمیم گیری در مورد ما رو که خداوند داده، ما تبعیت میکنیم، ما هم بیعت کردیم تصمیم. خب اینجا هم یه امانت حقوق منه که دارم باش بیعت میکنم، من میگم آقا من از تو اطاعت میکنم، درست یا نه؟ حقوق من هم میشه امانت پیش حاکم. ایشون میفهمن که امانت الله رو بدونیم میفهمیم چیه، اما امانت الناس چیه؟ مگه مردم، مگه بشر از خودش چیزی داره؟ مگه حکومت حق ناسه اصالتا که امانت بدن به حاکم؟ این خیلی سوال مهم و خوبیه، برای همین من جواب دادم که یه وقت کسی از امانت الناس استنباط نکنه که این همون حکومت فقط بر اساس وکالته، یعنی لیبرال دموکراسی. نه، امانت الناس یه که در ذیل امانت اللهه، زمینه که ناس هیچ کس، نه حاکم نه محکوم، هیچ کدوم مستقلا مالک هیچی نیستن، همه امانت دارن، همه مسئولن. تو حکومت اسلامی حاکم و محکوم هر دو باید تابع شریعت الهی باشن، هم حاکم، حاکمیت، هم مردم، هر دو باید تابع هن. اتفاقا اینجا امیری وجود نداره الا خداوند، هر دو باید تابع باشن. اون تعبیری که خوارج آیه قرآن رو بد معنی میکردن، لا حکم الا لله، این همینه، هیچ کس حق حکم و حاکمیت و داوری و حکومت ندارد بر بشر الا الله. مردم هم حق حاکمیت ندارن، حاکمان هم حق حاکمیت مستقل ندارن، حکم فقط حکم خداوند. اما این امیر، امارت، حاکمیت کیا باشن که بیان این حکم الهی رو اجرا کنن که هم مردم باید حکم اجرا کنن هم حکومت، وقت برای شرایط حاکم. برای این امانت الناس به این معنی، نه به معنی که مستقلا کسی چیزی داره. تعریف شده نهاد حاکمیت. ببینید نهاد حاکمیت و از جمله ولایت فقیه تعریف شده در دین چیز؟ لأمین الله فی الارض، امانت خدا در زمینه حکومت، چون در حقوق مردم و در رشد و سعادت یا سقوط و انحطاط جامعه دخالت داره تصمیم گیری های حکومتی، یک تصمیم های ظالمانه یا عادلانه تو عرصه های سیاسی، اقتصادی، تعلیم، تربیتی، رسانه‌ای بخشی از جامعه رو به لحاظ معنوی یا به لحاظ مادی نابود میکنه یا بالا میکشه و اصلاح میکنه. بنابراین امانت و مقیم العدل فی العباد و البلاد یا فی البلاد و العباد. نهاد حاکمیت در عصر غیبت از جمله، یعنی تفاوتی نمیکنه از جهت عصر غیبت و حضور. این که امام میگه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست، بعضی ها فکر میکنن یعنی امام میگه که ولی فقیه همان رسول الله هست، شخصیت حقیقی فقیه همان رسول الله هست، یه حرف نیست که ولایت فقیه
شاخی از ولایت رسول الله و همان ولایت رسول الله است. برای اینکه ولایت یا حکومت یه ساختار، یه مسئولیتی داره که چه در زمان پیامبر، چه در زمان امام معصوم، چه الان، یه اقتضائاتی و یه وظایفی متوجه حکومته. به این معنا، یعنی اگر در یک زمانی امنیت لازمه، مخصوص زمان پیامبر نیست که، الان هم امنیت برای جامعه لازمه. اگه اون زمان دستگاه قضا باید اینجوری باشد اونجوری نباشد، الان هم همینطوره. به این معنا ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است. بعضی فکر کردن یعنی که مثلا امام گفته بله فقیه هم همون پیغمبر، نه. ساخت ولایت، ساختار ولایت یکیست، چون حکومت همیشه یه وظایف مشابهی داره، یه اختیارات مشابهی هم باید داشته باشه. هر شبت که مموقی ملحد لفه البلاد و العباد، اقامه عدالت در همه سرزمین ها و بین همه مردم و بندگان خدا، همه رو بندگان خدا دیدن، مساوی دیدن و عدالت رو بین اونا برقرار کردن، یعنی همه به حقوقشون برسن و به وظائفشون عمل کنن، این میشه عدالت. و وضعت حوف الارض، توزیع درست قدرت و ثروت و حقوق الهی در جامعه و در زمین و میان بشریت، همونطور در حد امکان و توان. وقتی این تعریف ها شد برای حکومت دینی در عصر حضور یا غیبت، وقت نگاه سوالاتی که از ولایت فقیه میپرسیم، مقداری جهت داشت، جهتش، مبناش مشخصتر و روشنتر میشه. میفرماد که این عملک لیس لک بتهمه، مسئولیت های حکومتیتون از تعمیر به مسئول حکومتش برد. این در مورد ولایت فقیه هم هست. مسئولیت ها در حکومت به لحاظ فقه سیاسی شیعه لیس لک بتهمه، اینا تهمه نیست، اینا چیزی نیست که کی گفته ده داری نگاه میکنی که چجوری بخوری، مال تو نیست. ولیکن نهو فی عنق که امانه، اینا امانتیست در گردن تو، آویزان به گردن تو، یه فشار، یه بار رو دوشت. لیسه مکن تفتات فی رعیت ولا تخاطر الا به وثیقه، حق ندارید بین مردم هر طور دلتان میخواهد حکومت کنید، هر تصمیمی که دلتون میخواد بگیرید، هر امر و نهی که دلتون میخواد بکنید، هر دخل و تصرفی که دلتون میخواد در بیت المال و اموال عمومی و اقتصاد و سیاست و تعلیم و تربیت بکنید، اینطور نیست. الا به وثیقه، هر تصمیمی که میخواید بگیرید باید یک وثیقه، یک دستاویز محکم و درست عقلی و شرعی باید داشته باشه. یعنی در ولایت فقیه، در حکومت دینی، هر کس هر جا داره یک تصمیم میگیره راجع به ورزش، راجع به ارتش، راجع به رسانه، راجع به هر چیزی، اقتصاد، بانک، مالیات، آموزش پرورش، حق نداره تصمیم بگیره و حرفی بزنه الا به وثیقه از تأمین میگه. یعنی باید یک دستاویز محکم، حجت شرعی و عقلی داشته باشه. که ازت پرسیدن چرا این بخشنامه، چرا این تصمیم، چرا این عمل، باید بتونی توضیح بدی، دلیل بیاری، بگی به این دلیل، باید بگی با این استدلال. این میشه حکومت دینی. و فی یدیک نار من نار الله عز و جل و انت من خزانه. این انوار عمومی که در اختیار حکومته، اینها مال الله هست، خداوند دست میذاره رو کل اینا، میگه اینا مال خودمه، مال منه، اسم الله روشه. این خیلی مهمه ها، یعنی خداوند مهر الله رو میذاره بر روی تمام انوار عمومی، رو بیت المال و امکانات عمومی که باید به همه برسه، مهر الله رو میذاره روش، میگه اینا مال الله هست. یعنی چی؟ یعنی موازی مراقب باش. فردا نمیتونی بگی که آقای مال فلانی و فلانی مال اینا بود، من خوردم بالا کشیدم، فهمیدم مال الله، مال خدا رو بالا کشید. حریم، یعنی وقتی میگه اینها مال و فی یدی که مال من مال الله، وقتی میفرماد اینها مال الله، یعنی میخواد بگه اینها قداست داره، حریم قدسی داره، اموال عمومی بیت المال حریم الهی داره. نگاه، یعنی نگاه به اقتصاد یک ملت رو نباید سکولاریزه بکنی و قداست زدائی بکنی و بگی که حالا شد مال دنیا، مال دنیا هم که دیگه چرکه کف دسته، به این معنی که هر کار دلت بخواد بکن، چون اینا که میگن چرکه طرف کف دسته، از کف دسته بقیه هم جمع مخوان بکنن، بعد نه که از کف دسته به چی بریزه مال بقیه، هم میگه چرکه کف دسته بدین من. وقت در مورد این افراد که بعضی آمدن به نام خدا و دین و مذهب این کارا رو بکنن، جالبه ابوذر در زمانی که مقدار این مال الله
همینطور تبذیر میشد و بانبازی و طائفه بازی کم کم شد که بعد منجر به شورش شد. از مصر و یمن و اینا آمدن در مدینه و بعد مردم با امیرالمومنین آمدن بیعت کردن. اونجا داره که ابوذر، جناب ابوذر در حضور آخوند فاسد درباریشون اونجاست، بعد درن بحث از اموال عمومی میکنن، دو بحث از که هر کسی چقدر میتونه ثروت جمع کنه. اون آقا یهودی تازه مسلمانی که شده حالا آخوند دربار و فتوای مذهبی میده، اون میگه که همون وقت که همین حداقل خمس وجوه شرعی اینا رو بدن دیگه هر کسی هر چقدر میتونه و میخواد میتونه جمع کنه، دیگه مسئول گرسنه ها و بقیه و اینا نیست، عدالت اجتماعی و حرفا مطرح نیست، هر کی چی تونست بخواد. آیه کنز رو میخونه و اینجوری معنا میکنه. ابوذر میگه که معنی آیه کنز که این نیست، معنی آیه کنز اینه تا وقتی توی جامعه گرسنه هست شما حق نداری اشرافی میلیاردری زندگی بکنی، حالا در حد متوسط عرف هر جامعه در هر زمان و مکان که حالا یه مقداری بالا پایین داره دیگه، یعنی مثل هم نیست میتونی، اما اشرافی و جمع کردن طلا و نقره و اینا به ثروت هم نداری، خلاصه اینجا درگیری میشه. و بعد این تعبیر که او میگه که اینا مال الله، مال الله در خدمت تصمیم گیریش با من، من که خلیفت الله، خلیفت الله در مورد مال الله تصمیم میگیره. اونجا ابوذر میگه که نه، این مال الله که گفتن یعنی مال الناس، مصرفش برای ناس، برای مردمه. مال الله که میگن نه که الله میخواد خودش اینا رو مصرف کنه، اینا رو میگن مال الله، یعنی قداست داره، حریم خداست، اما به لحاظ مصرفش مال الناسه، نه مالش شما و من. این خیلی تعبیر مهمیه که به چه معنا اینا مال الناسه، یا همین سوال که شما جدید امانت الناسه، و به چه معنا مال الله و امانت الله، و اینا در واقع یک چیزه. او از از یک منظر به اموال نگاه میکنه، یا از منظر مصرفش نگاه میکنه. ایشون میگه در حکومت دینی تمام اموالی که در اختیار حاکمیته مال الله هست، انت من خزانه، شما فقط خزانه دار و نگهبانید، فقط امانته، مثل که دست تو یه چیزی دیدن بودن آقا برو بده فلان جا، حکومت فقط امانت دار و خازن است، انبار داره، هیچ نه سهم اضافی و بیش از دیگران در این انبار نداره، حتی تو سلمه و ایلیه تا اینکه این انبار رو به من تسلیم کنی به ایوان حاکم و من به طبق مصالح امت اینا رو مصرف کنم. حکومت دینی رو داریم تعریف میکنیم که با چه شاخصه هایی ارجمه به ولایت فقیه باید نگاه کرد. اینا ولایت به معنای مسئولیت در درجه اول، رسالت بزرگ و خطرناک. میفرماد در روایت میفرماد که مسلمان کسیه که مردم از ترس بهش سلام نکنن، از ترس آقا یه سلام میگیم وقتی ما رو اذیت نکنه بدن ما رو در نهند. فرمود مسلمان را میخوای تعریف کنی، مسلمان کسی که بقیه از دستش و زبانش امنیت داشته باشن و سالم باشن. اگر کسی مردم از دستش یا زبانش یا قدرتش میترسن او مسلمان نیست. این تعریف مسلمان از نظر خود پیامبر، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کسیه که مردم از دستش، از قدرتش نترسند و از زبانش هم نترسند. این در مورد حاکم مسلم بیشتر صدق میکنه. بنابراین حکومت دینی حکومتیست که مردم عادی و انسانهای بیگناه از حکومت نباید بترسند، مجرم باید بترسه از حکومت، نه مردم عادی. کسی که تخلف میکنه، خیانت میکنه، اون باید بترس، اما بقیه نباید بترس، باید کنار حاکمیت. ولایت فقیه حکومت دینی، حکومت دینی تعریف میشه که آقا ذره ای ابهت و کبر و بزرگی فروشی در حکومت دینی نباید باشه. فرمودن که اذا احدث لکن من انت فیه من سلطانک ابهت نو مخیله فنظر الى ازم ملک الله فوقک، اگر ذره ای کسانی که تو حکومت هم حکومت دینی هم فرماد که اگر ذره ای از این قدرت و سلطه باعث بشه که خیالات ورتون داره و اعتمدو وضع التدلل على رؤوسكم، اگر میخواید یه تاج افتخاری بر سرتون بگذارید، اون تاج افتخار باید تذلل و تواضع و فروتنی باشه. حاکمان در حکومت دینی هم ندارن تاج افتخار رو بر سرشون بگذارن، جز این که اون تاج افتخار تواضع و اظهار ذلت و کوچکی پیش مردم بود. ببینید تذلل پیش خدا و پیش مردم، پیش خلق. و القاء التعزز تحت اقدامکم، هر نوع عزت فروشی و خود بزرگبینی رو باید بذاره زیر پات اگر تو حاکم دینی نیستی. و خلع تکبر من اعناقکم، تکبر و بزرگی فروشی که فروشی رو باید از خود به طور مطلق دور کنید. و اتخذوا التواضع مصلحتا بینکم و بین عدوکم ابلیس، یک سلاح وجود داره که با او بتونید با دشمنتون ابلیس و شیطان مبارزه کنید، شما حاکمان دینی، و فقط یک سلاح وجود داره، با اون سلاح مسلح بشید، اون سلاح تواضع است. ببینید ولایت فقیه، حکومت دینی، حکومت معصوم، حکومت فقیه روشن بشه که از حاکمان، برای حاکمان سهم اضافی، تکبر، قدرت اینا قائل نیست. سخت گیرترین نسبت به حاکمیت اینا باید پیش مردم متواضع باشن، ذلیل باشن، فروتن باشن، باید از بقیه پاکتر باشن، صالحتر باشن. من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ایذن بهم حب الفخر، از بدترین حالتی که حضرت امیر علیه السلام میگه، بدترین حالتی که ممکنه در یک حکومت پیش بیاد در برابر یک مردم صالح، مردم شریف، اینه که مردم فکر کنن که اینا متکبرن. حب الفخر یعنی جاه طلبی، عشق به فخر فروشی، این بدترین حالت، بدترین نوع رابطه ایست که ممکنه بین حاکمان و ملت ها اتفاق بیفته. و یون امرهم علی الکبر، و یه جوری رفتار کنن مسئولین یا مردم به اشتباه بیفتن، رابطه هاشون اینقدر ضعیف باشه که مردم این روش حاکمان رو حمله بر کبر بکنن که اینا خودشون از ما بالاتر میدونن، اینا خودشون از ما مهمتر میدونن. گاهی هم البته سوء تفاهم میشه، این هم نباید بشه، این دو طرفه، هم حاکمان باید جوری رفتار کنن که نگاه پیش نیاد، هم مردم هم نباید یه جوری توقعی داشته باشن که مثلا بگه فلانی مثلا سلام کرده طرف گوشش سنگیر نشنیده، بعد میگه که بله دیگه از وقتی که شماها به مقامات رسیدید دیگه فلان، بابا گوشش سنگیر نشنیده اصلا چی گفتی، طرف مثلا زنگ زده او فکر کرده خداحافظی کرده تلفن قطع، بله دیگه شما از وقتی که به این آلاف و علوف رسیدین دیگه وسط صحبت تلفن هم قطع میکنه مثلا. خب اینا سوء زن دیگه، یه وقتی بودنی قضیه چی بوده اصلا، سوء تفاهم نشه، به یک کسی یه چیزی میگه آقا فلان جا اینجوریه، این میگه به ما مربوط نیست، طرف میگه به من مربوط نیست، خب آقا مربوط نیست، این زود حمله بری که اینا به مردم، به ملت ها کار ندارن، اینا به حقوق ملت کار ندارن، آقا جون این اصلا کار نیست، اون کار مربوط به شهرداریه، این آقا توی مثلا دانشگاه یا حوزه معلمه، این چه ربطی به او داره، طرف مثلا آقا اینجا خیابون ما اسفالت نیست، شما بیا اسفالت کنید، توی یک شهرستانیه میگه بیا خیابون اسفال کن، به کی میگه؟ یک کسی که توی یک شهرستان دیگه یه کاره دیگه اصلا ربطی نداره به این قضیه، بعد میگه آقا به ما مربوط نیست، بله این اینا فخر فروشی و تکبر مردمی نیستن، اینا که دیگه عاقلانه نیست، اینجوری روابط باید شفاف و درست باشه، کی مسئول چیه، اختیاراتش، توانش چقدره، اما فرمود حاکمان باید جوری رفتار بکنن و حرف بزنن که مردم در حکومت دینی احساس نکنن که اینا حب الفخر دارن، میخوان فخر فروشی کنن، و رفتار اونا رو حمله بر کبر و تکبر بکنن. و قد کره تو ان یکون فی ذنکم انی احب الاطراء و استماع و السناء و لستو به حمد الله کذالک، فهمود متنفرم از این که تو فکر شما، تو ذهن شما این باشه که من دوست دارم چاپلوسی منو بکنید، نه اینکه از چاپلوسی بدم میاد، از این که به فکر شما خطور کنه که من از چاپلوسی شما خوشم میاد، از این فکر متنفرم، که واستماع السنابه ای که دوست دارم بشین جلو من چاپلوسی بکنید، به به آقا شما نمیدونم شما ها کی اینا، من ته دلم لذت ببرم، من اصلا متنفرم از این که تو ذهنتون بیاد که من ما گیریم حکومت دینی اینطوره، ولستو به حمد الله که دالک، و سپاس خدایا که من اینگونه نیستم، من دوست ندارم تملق منو بگید. ببینید حکومت دین رو بشناس، من ملکست تأثم، فرمود کسایی که احساس مالکیت میکنن خودشون رو ملک و پادشاه میدونن در یک جایی استأثرن، فکر میکنن همه کاره هست، این استعصار 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 خلاف ایثاره. ایثار یعنی چی؟ یعنی مقدم کردن دیگران بر خود. یعنی بگه آقا اول دیگران بخونن بعد من. استعصار عکسه که بگیم اول ما بخونیم بعد بقیه. میفهمم اینایی که روحشون روح ملکی و پادشاهی است احساس مالکیت و حاکمیت میکنن بر دیگران. این استعصار یه چنین حکومتی یه چنین افرادی معمولا در مورد منافع خودشون رو جلو میندازن، نه اینکه بگن محرومین فقرا و مردم جلو بیفتن، خودشون رو میندازن جلو. استعصار فرمود من ناله استطال، اینایی که به قدرت رسیدن رو به ثروت رسیدن رو یه پیروزی میدونن معمولا روح متجاوز دارن و اهل استطاله. استطاله من ناله استطاله یعنی وقتی برسن به قدرت یا ثروت روحشون روح تجاوز کنه، سو استفاده میکنن. از ولایات مزامیر و رجال، ولایت درست بشنسیم. ببین اگه ولایت فقیر و ولایت رو حکومت دینی رو اینجوری معنا بکنی دیگه این تمام که آقا چرا به اینا چرا این بخوره اون نخوره اینجوری نیست، عکسشه. دقیقاً مثل این که یه میدان خطره، او کسی که خطر رو میپذیره و جلوتر از بقیه فداکار رو میکنه بگی که آقا چرا به شما دادن این سهم و چرا به بقیه ندادن، اینجوری نیست. این داره خودشو تو محلکه دنیا و آخرت میدازه، داره ریسک میکنه، بزرگترین ریسک زندگیش داره میکنه اگه صالح و عادله. اگر هم فاسده که حتی حکومت نداره، مشروعیت نداره. الولایات مزامیر و رجال، این نگاه دینی و اسلامی شیعیست به حکومت. ولایات یعنی همه مسئولیت های حکومتی و رده های مختلف ولایت. مزامیر و رجال، مزمار یعنی آزمایش، یعنی میدان مسابقه، آزمون است برای شخصیت ها. آدم ها رو باید توی آزمون شناخت، چقدر عاقله، چقدر احمقه، چقدر محتاط و دقیقه، چقدر شتاب زده است، چقدر انقلابیه، چقدر کند و محافظه‌کار و ترسوز، چقدر پاکه، چقدر ناپاکه. یعنی وقتی میگن مزمار مزامیر و رجال یعنی چی؟ یعنی باید شفاف باشه، شیشه‌ای باشه و همه ببینن کی داره چطور حکومت میکنه. حکومت دینی حکومت مخفی نیست. حضرت امیر فرمود جز در موارد امنیتی اطلاعاتی امنیتی من چیزی از شما مخفی نمیکنم، جز مواردی که اگر بگم، آماری که اگر بگم دشمن استفاده میکنه ضربه میزن، میفهمه نقاط ضعف من کجاست، اونا رو نمیگم. اما در بقیه موارد همه چیز رو میگم، هر چی مربوط به حکومت میگم آقا اینجا اینجوری شد، اینجا اینجوری شد، به این دلیل هم شد، کمک کنید با هم دیگه حلش کنید، اینجا شد، اینجا هم نشد. فرمود ولایت فقیر بشناسید، ولایت دینی انصفون ناس من انفسکم. حکومت نسبت به هم حکومت هم غیر حکومت هستن یک اصل کلیه میگم، البته اینا گفتنش آسونه عملش خیلی سخته. فرمودن در هر مورد در برابر در روابط با مردم انصاف بدید علیه خودتون، نه فقط اونجایی که به نفعتونه منصف باشه، اونجایی که علیهت هم انصاف داشته باشه. همون مثلا مؤمن رو اگه میخواهید بشناسید ببینید اونجایی که منافع خودشه علیه منافع خودش هم عادل و منصف هست، یا فقط اونجایی که عدالت به نفعشه عدالت خواهد، اما اگه یه جایی عدالت به ضررشه دیگه عدالت خواه نیست. خب اینا خیلی سخته، یعنی شما همتون تو زندگیاتون تجربه کردین فکر می‌کنم که بعضی وقت عادلیم بعضی وقت عادل نیستیم، یعنی ما گزینشی عدالت خواهیم مگر آدم هایی با تقوا، خیلی با تقوا. حالا من این رو تطبیق میدم به مسئله ولایت و حکومت. انصفون ناس من انفسکم، در حکومت دینی حاکمیت ها مسئولین در هر رده ای باید روابطشون با مردم بر اساس انصاف باشه، منصفانه با مردم برخورد کنند. واصبروا لحوائجهم، فرمودن در مورد نیازهای مردم حوائج و احتیاجاتشون باید صبور باشه. اگر صبور نیستی حق نداری وارد حکومت بشی. فرمود باید صبور باشی، یعنی باید آماده شی که مردم یاد طرف فوش بده، عصبانی نشی و اگر شدی سوء استفاده به صورت از موقعیت برای انتقام سوء استفاده نکن. نگی که خب حالا که با من اینجوری حرف زدی این کارو میکنم تا مثلا 6 ماه دیگه به حقت نرسی. اگر کسی اینجوری نیست حق نداره مسئولیت قبول کنه، هیچ نباید قبول کنه. امثال بنده اینه که بنده حوصله هیچ چیزا رو اسم رو به حوائج اینا رو نگذاره. طرف میاد نیاز داره، مشکل داره، آقای مشکل حل کن، کو نمیدونم نگاه میکنم یه چیزی میگه به من مربوط به سوالی برو. اگه دفعه دوم گفت دیگه تمومه، یه تکلیف ثابته یه تکلیف دیگه مبین باشه. بعد دیگه گفت تکلیف نه، وقتی که نمیتونی تکلیف نیست. الان هر کدومتون فردا اگر بهتون پیشنهاد شد یک کاری رو، اگر ظرفیتش ندارین، ارزش ندارین، کارشناسش نیستین، روحیهش ندارین، معرفتش ندارین، حرامه براتون اون کار رو قبول کنید. حرام شرعی. در حکومت دینی فرمود اصبروا لحوائجه. میتونید صبر کنید در برابر حوائج و مشکلات مردم؟ حق و ناحق، راست و دروغ نمیگن، شایعه، تهمت، تو چشم نگاه کنه دروغ میگه. راجع به خودت به خودت دروغ میگم، هر شایعه ها تهمت ها اینا ظرفیت چی داری؟ نداری. تحمل چی داری؟ بپذیر. نداری حق نداری بپذیر.
اگه کسی قبول نکنه چی؟
نکنه میگه
من میشم یه جا خالی بمونه، یه مسئولیت
خالی بمونه. خالی نمیمونه، اینقدر تو صرف هستن که چی خالی نمیمونه. اگه یه وقتی گفتن آقا به بنده و همسر بنده و شما گفتن که شما با همین اخلاق گنده ولی که این کار رو زمین مونده، اینقدر بدبختیم که به تو هم احتیاج پیدا کردیم، وقت شما تکلیف دانوی خیلی بخواه، ما همین که هستیم، من اگه تا سعی میکنم خودم رو اصلاح کنم، ولی بالاخره شما بدونیم باید همچین جانوری طرف من با همین که هستم این کار رو موقتا تا وقتی یه آدم حسابی پیدا بشه از با مجبوری و بدبختی قبول میکنم. اینجوری هم نداره، واجب هم میشه، مشروع هم هست. اما اگر کسایی نشستن تو حکومت دینی تو نظام منتصب به ولایت فقیه نقشه کشیدن شخصی یا باندی که خب این کار رو میکنیم بعد پامون رو میزنیم اونجا، بعد با فلانی و فلانی چی میشه، بعد پامون رو میزنیم اونجا، بعد اونجا، انشاءالله با این محاسباتی که کردیم امیدواریم تا سال دیگه این موقع فلانجا رئیسی چیزی مسئول چیزی باشه، انشاءالله با اون قوه الهی اونجا میخواد به خلق خدمت کنه. بعد هم نقشه میکشه برای این دیگه پول روایت از پیامبر فرمودن رب شده که فرمودن چون کسانی رو هر جا پیدا کردین در حکومت باید با اردنگی بیرونشون کنید و فرمودن من محال است به چون کسانی مسئولیت بدم در حکومت دینی، محال است. دقت میکنید؟ ولی یه وقت میگی مجبوری، یعنی دوباره نگاه میکنی کار رو زمین مونده، این مشکل رو خیلی باید حل شد، این مسئولیت کسی باید قبول کنه. او آدم ایدئال 100% هم نیست، یا نمیاد جلو یا پیداش نکردی دیگه، طبیعتا نگاه میکنیم هر که در دستش ما آقا راه فعلا تو این مورد کار زمین نمونه. بله این که عرض میکنم ارزش ها مطلق هم سیاسفید هم، اما مقام تحقق خارجی و عینیشون سیاسفید نیست، نسبیه. رضا شما میبینید حضرت امیر، همین حضرت امیری که حرفا رو میزنه سلام الله علیه، تو حکومتش کسانی که از حکومت قبلی بودن تو بعضی مسئولیت ها اینا رو مجبور تمدید کنه حکومتش. شریح قاضی از قبل قاضی تو حکومت، همین از تعمیر مجبور تاییدش کنه تو حکومت، از امیر هم قاضی. بعدم تو کربلا همین فتوا میده امام حسین. زیاد ابن ابی پدر همین ابن زیاد جزء مسئولین حکومت از تعمیره، استاندارا و مسئولین داشتن تو حکومت از تعمیر که دوز از آب دنمادن بالا کشیدن، رشوه خوردن، اختلاس کردن. بعدم اونجا هم همین مثل الان بوده، برمیشتن وقتی دوم رفتن در میرفتن برفتن به معاویه بلنده میشدن. اون موقع مثلا کانادا و اروپا و امریکا شون منطقه معاویه بوده، میرفتن اونجا طرف اموال و قلام میکشید، حضرت امیر میگفتش که سریع به خود معرفه کن، دستون میدن برون بگم شید بریم مثلا این زد به چاک. میگفت نه من از سیاسی مسئله دارم با این با نظام شما نمیشه ساخت، این نظام مشکل داره. بله مشکل داره، معلوم مشکلش کجاست؟ مشکلش اینه که امسا به طور تحمل نمیکنه، نباید بکنه. بعد میرفتن سیاسیش میکردن، میرفتن پیش معاویه میگفتن ما به دلایل سیاسی از علی جدا شدیم. معاویه میدونست که اروا عمت تو به دلیل سیاسی جدا شدیم ولی میگفت بیا ابن داره بر راست میگی بیا بیا نه اینجا فضل بهتره. میدونستن اینا رو خوب زمانم بود ولی چیکار کنه؟ از تنگیر در حد توان ای که شما میگید بله در حد مش محدودیت ها و ضوابط، اما اصول بفهمیم چیه، اصول بفهمیم چیه. میگن تو جنگ صفین یه عده اومده بودن میگفتن آقا ما نه با شما نه با اینا، ما میام تو صحنه ببینیم گفتگو رو بشنویم ببینیم حق با کیه، بعد تصمیم بگیریم. من تو همین فرمود اشکال نداره بیاد بعضیشون اومدن تو نهج بلاغه هست. وقت بعضی وسط مثل این ابو هریره یه دو سال یک سال چند سال یه مدت تو کوتاه با پیغمبر بوده، نوزن یک چند صد میلیون حدیث از پیغمبر نقل کرده. وقت این بهش بودن شما چجوریه که گاهی اینجای توی اردوگاه از تعمیر گاهی میری تو اردوگاه اونا نهار موقع قضا و نهار و شام میرفت تو اردوگاه معاویه، موقع نماز میامد تو اردوگاه امام علی پشت سر امام علی نماز میخوند. گفتم شما چجوریه بالاخره تصمیم تو گرفتی تو کدوم جبهه ای؟ گفت واقعیتش اینه که قضا سر صفه معاویه میچسبه نماز پشت سر علی. خب اینا هست، ما اصول رو بشناسیم. اصول همیه که امیرالمومنین میفرماند امام حسن سلام الله علیه، امام حسین سلام الله علیه، اهل بیت میگن که اللهم انک تعلم، خدایا تو میدانی. من بازی در نمیارم، برای عوام فریبی نیست، کلاه مردم میخوام بردارم، نمیخوام رأی جمع کنم، برای ثبت در تاریخ نمیگم. اللهم انک تعلم، خدایا تو میدانی، کلاه تو رو که نمیشه برداش، تو میدانی که انه لم یکن الذی کان منا منافستم فی سلطان. تمام این تلاش های سیاسی اجتماعی، مبارزات ما، جنگ و صلح ما، فعالیت های ما، قبول حکومت، عدم قبولش، همه این کاره که داریم میکنیم، لم یکن منافستم فی سلطان، بر اساس جنگ قدرت نیست. منافسه یعنی رقابت، سلطان هم یعنی قدرت. اینها مسابقه بر سر قدرت نیست. خدایا ما تو جنگ قدرت وارد نشیم، تو بازی قدرت نخواستیم بیاییم. و التماس شیء من فضول الحطام، و دنبال سهم اضافی از کالای دنیا که اصلش فضوله، یعنی اضافیه، ما دنبال فضولات اضافی نیستیم. من برای امکانات دنیا، برای سهم بیشتر از زندگی وارد عرصه مبارزه نشدم، حکومت قبول کنم. هدف چیه؟ این اهداف ولایت فقیه من است. لنرد در معالم من دینک، معالم دینت رو که اینا ضایع کردن برگردونیم، علامت ها رو دوباره به پا بداریم، حق و باطل روشن بشه، و تقام المعتلت رو من حدودک، قوانین الهیه که تو که تعطیل شده اینا دوباره احیا بشه و اجرا بشه عدالت. یعمن المظلومون من عبادک، بندگان مظلوم و ستم دیده تو که از حقوق اجتماعی و اقتصادیشون محروم شدن و تو سرشون بخوره و نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنن، امنیت ندارن، ما وارد مبارزه شدیم برای که اینا امنیت پیدا کنن. یعمن المظلومون من عبادک، امانه امنیت پیدا کنن بندگان مظلوم تحت ستم تو که حقوق خودشون رو نمیشناسن، نه بلدن از حقوقشون دفاع کنن، نه دستشون به جایی میرسه، هر طبقه سفلا و طبقه پایین. و نظهر الاصلاح فی بلادک، هدف ما اصلاح امور است، اونم علنی و آشکار، اظهار اصلاح، نه یواشکی تو دلمون، خود در عمل اقدام اجتماعی بکن. اینها و هزاران نمونه از اینا که به نظر من هر کس وارد بحث فقه سیاسی میشه اول باید اونها رو بگه، اول باید روشن بشه مبنا چیست، هدف چیست، ضوابط چیست، ولایت چیست، مشروعیت یعنی چی؟ مشروعیت هر حکومتی در جلوی اصوله در فقه سیاسی شیعه. بفرمایید. صد در چی شما
یه سری آرمان‌ها ارزش حکومت دینی و ویژگی‌های حاکمان دینی رو گفت. چرا
رأس
حکومت باید یه نفر باشه؟
دوست خود. حالا چند نفر باشه؟ از چند نفر؟
برای شورا بهتر از یه نفر.
برای چی؟ برای چی شورا بهتر از یک نفر در تصمیم گیری؟
برای
اینکه خب واضحه
چند تا
ابر
روی هم
خیلی بهتر
از یه
ابر
تصمیم گیری
شورا چند نفره باشه؟ همین مجلس خبرگان میدونم شورا شورا چند نفره باشه؟
شورا
شورا معمولی دیگه
چقدر معمولی باشه؟
خدا هفتش نفر دوازده نفر شد خوبه؟ بیست و دو نفر
اگه همه مردم با هم بودن خیلی
بهتر
بود، ولی عملی نیست.
خب چی
عملیه؟
پایه حتی که
عملی
باشه. چقدر دو هند نمیدونم خب یک بحث. حالا اینکه یه سوال کردم ازت برای جدل نبوده، میخوام به این نکته برسیم. استدلال اینه که عقلای بیشتری باشه، این استدلال درسته، اما سوال اینه که برای تجمیع عقول بیشتر لازم است رهبری جمعی باشه و ممکن است اصلا، یا نه اصل مشورت نداره. اصل مشورت یک اصل قطعی حکومت دینی است. این برای تأمین او مصلحتی که شما گفتی الان. مثلا این همین تعبیری که شما گفتی در روایات فرمود که عاقل کسی است که عقول دیگران رو با عقل خودش جمع کنه. همین این تعبیری که شما گفتی. تجمیع عقول. در روایت می‌فرماید من استبد برأیه هلک. تصمیم گیری استبدادی نابودی است. این نابودی یک جامعه. استبداد فردی محال، حالا ممنوع. شما می‌بینید در قرآن کریم حالا قلیزی که یک سوره است ما به نام شورا داریم و آیاتی در باب شورا و مشورت میاد. خطاب به پیامبر که عقل کله و ما معتقدیم پیامبر خطا نکرد و احتیاج به مشورت با کسایی با همسال ماها نداشت. ولی پیامبر مشورت کرد. در امر اجتماعی انقلاب و حکومت هم مشورت کرد. اتفاقا جالبه که اون موردی که شأن نزول آیه است نظر پیغمبر درست بود و نظر اکثریتی که ایشون با ایشون مشورت کرد غلط بود، ولی پیامبر به نظر اونا عمل کرد و تو جنگ هم شکست خوردن، جنگ احد. اصلا جنگی که بر اساس مشورت و عقل جمعی پیش رفت جنگ احد بود، یعنی تنها جنگی که شکست خوردن، بر اساس عقل جمعی رفتن جلو شکست خوردن. به این معنا که دشمن آمد طرف مدینه، پیامبر فرمودن که بگونیم داخل شهر اینا وارد شهر میشن به اصطلاح اینجا نابودشون کنن. یعنی حالا تعبیر من البته یک جنگ پارتیزان چریک شهری تو کوچه پس کوچه ها اینا رو بزن، چون نیروشون خیلی از ما بیشتره. اینا تقسیم میشن توی محلات، تو هر محله‌ای بزنیم اونا رو نابودشون کنن. یه عده‌ای گفتن که نه، اتفاقا داره تو جمع که بیشتر جوونا گفتن این کسر شهر ماست، ما وایستیم اینا بیام تو کوچه ها و خیابون های ما دم خونه همون بیام، معنی نداره، ما باید بریم بیرون و شجاعانه باشیم میجنگیم. خب اکثریت اینا بودن، شعار هم دادن، شروع هم کردن. پیامبر فرمودن که بسیار خوب، اشکال نداره. اول پیامبر جالبه که پیامبر نظرشون رو گفتن، بعد اینا گفتن، پیامبر برخلاف نظر خودشون، چون اکثرا اینا گفتن رزمنده ها جوان ها اینا گفتن نخیر این کسر شهر ما، بریم تو شهر بجنگیم، باید بیرون بجنگیم با اینا، پیامبر قبول کردن و رفتن زرهشون رو پوشیدن آماده برای نبرد. اینا خودشون یکم با هم دیگه حرف زدن تو همین فاصله ای که پیامبر رفتن آماده شدن، خودشون بعد بین چه رسیدن که نه اشتباه درست شد، حرف پیامبر درست باشه از لحاظ نظامی و فلان. و جالب آمدن به پیامبر گفتن که آقا نه، ما فکر کردیم که نظر شما هم درست باشه، ما اصراری هم نداریم. پیامبر فرمودن دیگه من وقتی زره پوشیدم و اعلام نبرد شد، باز دیگه زره ما در نمیارم، شما بفرمایید زره بپوشم چشم پوشیدم، حالا بفرمایید در بیا، باز زره ما در بود دوباره بپوشم یا نه، این که رهبری نشون میده. فرمودن پیامبران دیگه وقتی زره میپوشن دیگه اصلا خارج نمیکنن. من نظرمو گفتم که این روش اون روش درسته، ولی وقتی اکثرتون اینو میگید و منافاتی با اصل حق نداره، چون شما یکی باید بجنگید و میخواید بجنگید، من دیگه قبول کردم. باید دیگه تردد و برو بیا و تزبزب و اینا ندیگه، میریم دیگه برای درگیری. بعد فرمودن اگر حالا با این شرایط هم اون چی که من میگم عمل کنید پیروز میشید، که دیدید که دیگه اون فرمانی که دادن فرمودن به هیچ قیمتی اون تنگه رو راه نکنید، گفتن اگه بازم اونی که من میگم انجام بدید پیروز میشید، و پیروز هم داشتن میشدن. اونم عمل نکردن که دیگه اون شکست سنگین تاریخی خوردن و بزرگانی مثل حمزه و دیگران خیلی شهید شدن. خب این هم باب مشورت. مشورت اگه تجمیع عقول حتما هست، حتی پیامبر معصومش مشورت کرد، چه برسه به ولی فقیه که معصوم نیست، حتما باید مشورت کرد. اگر حاکم دینی در عصر غیبت بدون مشورت و بر اساس استبداد رأی تصمیم میگیره، ببین من اینجوری دلم خواست، بقیه هم نظراتی که حالا یه کارشناس و متخصص، من به شما کار ندارم، من خودم عمل میکنم، اصلا نمیخوام نظر شما رو بدونم، بدون کارشناسی من، این اصلا حق نداره، یه حکومت استبدادی میشه دیگه، دینی نیست. اما یه وقت اینه که رهبری فردی باشد یا جمعی، این ملازم نیست با شورایی بودن، شورا باشد اما رهبری تصمیم گیری با فرد باشد. اتفاقا شما میدونید یکی از دلایلی که شورای رهبری که بود دیگه، میدونید در اصل غیبت منع شرعی هم نداره، یعنی ما دلیلی نداریم علیه که شورا رهبری شورایی نداره، چون شما فرمودید که هرچی خدا گفته خدا تعیین کرده فرد رو، خدا در مورد معصوم تعیین کرده، در اصل غیبت آیا فرد باید باشه و شورا میتونه باشه؟ در اینکه دعوت به مشورت و فرمان به مشورت داده شده که شرطی نیست، شاورهم فرهم به پیامبر، امرهم شورا بینهم، مسائل عمومی رو باید همه اونا که صاحب فکرن حرف میزنن، نظرات همه شنیده میشه. منتها یک شورا به مفهوم شورای دموکراتیک بر اساس لیبرال دموکراسی داریم و اون که استدلال و اخلاق و حق و باطل اینا مطرح نباشه، ببینیم کیا بیشترن. این اصلا معیار حق و باطل نیست. بعد میگید که خب پس اکثریت کجا معتبره؟ اون در باب آراء نیست، در باب حقوقه. یعنی ریاضیات و فلسفه و اخلاق رو و منطق رو به رأی عمومی هر کس بگذاره، یعنی طرفدار جهل ضد علمه. دقت کردید؟ اما اون چی که در حوزه به اصطلاح فقها ما میگن منطقه الفراق، یعنی حکم قطعی الهی در مورد نیست، فضا رو باز گذاشته به اختیار خود بشر، اونجا بله جای مشورته. و مشورت از کی؟ این هم مهم. آخر شما میگه تجمیع عقول، آیا سوال آیا همه آحاد در همه جوامع همه عاقلن و به یک اندازه عاقلن و همه حرف حساب میزنن؟ نه خیر، اکثر افراد در اکثر جوامع بشری، شما برو راجع به مسائل تخصصی از جمله مسائل مدیریتی اقتصاد ازشون سوال کنید چی میگه واقعا چرن میگه تره. مثلا بریم راجع به مسائل نظام مالیاتی رای گیری کنیم، چی رای گیری کنیم؟ مسئله علمی تخصصی رو باید از متخصص بپرسید. مثل که کسی مریض شده، نمیدونیم کلیهشه، کبدشه، کجاش داره درد میگه، میگه نظر سنجی کنه. دوستان برادران خواهران شما همه خیلی عاقل هستید، خیلی فهمیده هستید، لطفا نظراتتون رو بفرمایید، ما الان چیکار کنیم؟ جگرشو در بیاریم، کلیهشو در بیاریم؟ اینکه خلاف ضد علم، ضد عقل، ضد شعوره. شما در مواردی که کار علمی، عقلانی و تخصصیه که نمیتونی بگی از همه از یک کلام پرسیم رأی همه مساوی، رأی ابو علی، ابو علی سینا، رأی ابو علی و عمو علی سر کوچه مساوی، یا او ابو علی یا عمو علی، اینا فهم کنه با هم. این بنده خدا آدم خوبیه ولی هیچی نمیدونه. اون نابغه یه تو 20 علم نظریه پردازه، چطور رأی اینا مساویه؟ پس جایی که بحث علم و عقلانیت جای تخصصه، جای سیاه لشکر نیست، اما یه جایی بحث حقوق افراده، منطقه الفراقه. مثلا اینجا همه ما به یک اندازه، شما که عاقلید و بنده که نیمه چه عقلی دارم و بعضیاتون که هیچ عقل ندارین، ما سه گروه توی جلسه هستیم. من همان عرض شود که خب حالا اینجا یه وقت راجع به یک مسئله تخصصی میپرسن، مثلا این چراغ خراب شده، میپرسن این چکار کنم؟ میگن آقا از یک کنار همه نظر بدیم ببینیم بیشتری ها چی میگن. این غلطه. اما اگر یک بحث شد مربوط به منطقه الفراق و حقوق شخصی ما و شماست، مثلا اینجا بحث میشه که آقا ساعت 11 شب به بعد میخواییم بخوابیم، چراغا خاموش باشه یا روشن باشه، و تخت و چراغ روشن باشه یا خود باقون، پنجره رو باز کنیم یا نکنیم، درست شد؟ اینجا برای میگذاریم، چون اینجا بحث حقوق تک تک ما و شما مطرحه. اینجا تضاهم پیش میاد بین حقوق 60% و 40%. شما راه دیگه نداری جز ترجیح حقوق 60%، هم به لحاظ عقلی هم شرعی، چون به این باید حقوق 40% رو 60% ترجیح بده دیگه. کی گفته این عقلانی تره و اخلاقی تره؟ تو در اینجور موارد که نه فقط رای گیری، حتی گاهی مجبور میشه قرعه بکشی. تو فقه ما بعض موارد که اختلاف موضوعیه و حق همه حق دارن، میگن آقا حتی قرعه هم میشه کشید. وقتی قرعه هم مشروعیت میاره، حقوق اکثریت برای اکثر که معلوم میاره. پس جایی که بحث حقوق افراد منطقه الفراق، چرا اینجا به جای رأیه؟ اما یه وقت بحث تشخیص حق و باطله، تشخیص حق و باطل معیارش علم و عدله. لذا میگن امام معصوم را مردم انتخاب بکنن یا خداوند، پیامبر رو مردم انتخاب میکنه یا خود، یعنی مردم رأی میگیرن که پیغمبر باشه. خب خود اون مردم احتیاج به تعلیم و تربیت پیغمبر، پیغمبر داره میاد همین مردم رو آدم کنه. اول میگه از مردم نظر سنجی، به نظر شما ایشون پیغمبر باشن یا ایشون؟ فکر خیلی سوال احمقانه. اما همین پیغمبر که میاد وقتی میخواد حکومت تشکیل بده، شمشیر درست سرش نمیچرخونه که من چون دیگه پیغمبرم شما همه خفه شید، من بهتر میدونم، نه مشورت میکنم نه سوال میکنم، همینه که ما میگیم. اصلا اینطور نیست. پیامبر با زبان رحمت، با مدارا، با تعلیم و تربیت، با اخلاق کاری میکنه که خود مردم مدینه میان سراغ ایشون، میگن آقا از شما خواهش میکنیم بیاید مدینه حکومت تشکیل بدید، ما در خدمتیم. درست شد؟ مسئله حقوق کجاست؟ مسئله آراء کجاست؟ همین مسئله مشورت اتفاقا خیلی در باب مسئله مشورت. حالا من اون نکته فقط عرض کنم برم. ممکنه بگید آقا یا مدیریت شورایی یا فردی، اشکال نداره شرعا، تو قانون اساسی من بود اول. بعد تجربه های پیش آمد، دیدن آقا حتی یه قوه قضاییه که شورای اداره میشد، مثلا 5 نفر تو شورا بودن، یا عالمه اختلال در امر پیش میآمد، یک تصمیم مهم رو باید بالاخره یک نفر با مشورت بالاخره میگرفت و مسئولیتش میپذیرفت، نمیشد سر یک چیز اون موقع مخالف موافق، بعدم میان بیرون میگنن طرف طبیعیه، میره یک جمعی سوال میکنن چرا تصمیم میگیرید، میگه من مخالف بودم ولی خب شورا اکثرا رأی داد. حالا شما فرض کن در مورد رهبری یک جامعه اتفاق بخواد بیفته، مثلا یه مرتبه قضیه جنگه، صلح، یه مسئله مهمه که سرنوشت ملته، تو شورا بین 5 نفر 7 نفر تو شورا شروع شه به اختلاف و این اختلاف به بدنه جامعه سرایت میکنه، مثلا یا رقابت بر سر رهبری، انتخابات، انتخاب رهبری هم به نظر من بهترین روشش همین دو مرحله‌ای بودنه، مثل خیلی از حکومت‌های دنیا که دموکراسیشون دو مرحله‌ایه، یعنی مردم پارلمان انتخاب میکنن، پارلمان شخص اول رو انتخاب میکنه، اصلا 70% دموکراسی دنیا همینطوره و این از این روش جهت بهتره. شما فرض کن مثلا سر انتخاب رهبری خب به جای خبرگان رقابت بشه، مثلا کاندیدای رهبری بشن با هم مناظره کنن، مثل انتخابات قبلی بشینن کنار میز با هم مناظره کنن، بعد این مناظره تمام شه یکی از اینا بشه ولی فقیه و رهبر، بعد بگی که حالا ما مردم اینجوری بگیم که اینجوری نمیشه، که واقعا روش این روش حتما این روش بهتره که هم جمع آراء مردم و مشارکت و حضور مردمه، هم در این هم یک کار کارشناسی و تخصصی و نخبگانی. اصلا یه دعوایی از قدیم همیشه مطرح در خود غربم بود که آقا دموکراسی با ارشلت که عوام زدگی مزش کجاست، دیکتاتوری عوام، دیکتاتوری فرد خطرناکه، دیکتاتوری عوام هم خطرناکه، چکار کنیم که مشارکت عمومی و آرا عمومی باشه، دیکتاتوری توده‌ای دیکتاتوری اکثریت نشه. و این بحث میشه اومد که از اون طرف یه گفتن آقا اصلا دموکراسی چیه، مردم ولش کن، نخبه محور، حکومت الیت، نخبگان، تو دوره جدید تکنوکراسی نه دموکراسی، قبلا آریستوکراسی، اولیگارشی، اینا همه یعنی چی؟ یعنی توده عوام تو کف و کوچه و خیابون. اینا میگن این فیلسوفان میگفتن اینا نمیتونن تشخیص بدن خیلی از مسائلی که کشور الان در اقتصاد، سیاست خارجیش، جنگ سرش، کدوم طرف بره کدوم طرف نره، باید نخبگان باشن. بعد از این طرف یه خطر دیگه پیش میامد که نخبگان به اسمی که ما نخبگانیم دیگه مردم رو کنار میذاشتن از محاسبه، توده های مردم، اونایی که تصمیم گیری های مسئولین نخبگان تمام نتیجهش رو سر اون مردم خالی میشه. تو این وسط جناب آقای نخبه روشن فکر دانشمند که جناب آقای میگی شعورت از مردم بیشتره، تخصصت هم بیشتره، تو رشته خودت راست میگی، اما این دلیل نمیشه که تو هر تصمیم دلت بخواد برای مردم بگیری و توده مردم هم دیگه به حساب نرسن، همه فقط سیاهی لشکر عوام، حذف مردم به اسم نخبگی یه خطر، از اون طرف حذف نخبگی به اسم مردم و توده، دو تا خطره. در فقه سیاسی اسلام شیعه میگه جمع نخبگی و مردم، مردم سالاری اما در چارچوب صلاحیت ها و رعایت اهلیت، هر دوش باید باشه، نمیتونی به مردم اهانت کنی، حذفشون کنی، بگی شما که شعور رو تخصص ویژه و شعور خاص ندارید، کار نکنید، ما بنده عالم هم شما جاهلید، عالم برای خودت باش، تو داری برای من تصمیم میگیری، زندگی من تو داری برش تصمیم میگیری، مگه تو حقت چون عالمی چون روشنفکری جنابالی، مگه حقت از زندگی بیشتر از بنده است که یه آدم عامی عادی هم، به چه حقی راجع من داری تصمیم میگیری؟ اینجا مسئله حقوق افراد، حقوق مردم و نظر مردم مطرحه، اما چارچوب باید داشته باشه، در چارچوب ارزش‌ها و اصول که نخبگی هم رعایت بشه، هم عقلانیت عمل، هم مشروعیت عمل. و نزاع اتفاقا تو مشورت ولایت چقدر داریم در باب به حکومت میگه که تصمیم گیری گروهی نباشه که اختلاف و اختلال اینا پیش نیاد و الا شرع اشکالی هم نداشته در اصل بیعت، اما مشورت باید بشه و مشورت هم باید نهادینه باشه تو فقه سیاسی اسلام. در نظام ولایت فقیه ببینید اینا که میگن حرفای امروز نیست که میگن آقا حالا روشنفکر بازی در میاد چیزای مدرن دنیا میگن، نه این روایات ماست، 1400 سال پیش در هزاره قبل در اون دورانی که در تمام شرق و غرب عالم مردم سالاری بی‌معنا در چارچوب دین مطرح نبوده. البته مشورت در حکومت باید در درجه اول نهادینه باشه، یعنی نهادهای خاص، گروه‌های خاصی باشن که به طور مدام کارشناسی بکنن و مشورت بدن، متشکر کارشناسی مشورتی بکنن، در این حال مشورت عمومی مثلا مجمع تشخیص توی قانون اساسی ما اصلا به عنوان مشاوران خاص رهبری تعیین شده که اینا رهبری در تصمیم‌های بزرگ مربوط به ولایت فقیهش باید با جمع مشورت کنه، علاوه بر این با همه با کسای خیلی کسای دیگه هم مشورت باید بکنه و میکنه، ولی بالاخره تصمیم گیری باید با یک فرد باشه، هر جمعه نشه دعوا نشه فردا اونه که رأی من این بود رأی تو این بود من با جنگ مخالف بودم میگه من موافق بودم، بعد مردم میگن خب به ما چه که شما مخالف ما بود بچهای ما رفتن جبهه، بنده چشمام از دست دادم نمیدونم معدم و ریه و قلبم همه رو از دست دادم اینا، حالا شما حالا دارین بحث میکنید که با هم اختلاف داشتیم، اینجوری که نمیشه که معنی مشورت روشن بشه، معنی عقل جمعی روشن بشه، تفکیک حوزه حقوق و حوزه آراء باید مشخص بشه، ببینید اینا مغالطه نشه، لا انه لا بد للناس من امیر برن و فرد، جامعه بدون حکومت و نظام و حاکمیتی نمیشه، اگر تو گفتی نظام حاکم بر یعنی صالح نه داری میگی نظام حکومتی فاجر و فاسد، تو نمیتونی بگی من بی‌طرفم، یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر، حکومت دینی که ما میخوایم تشکیل بدیم از تامین میگه این معلوم بحث غیبت هم هست، غیبت فقیه هم هست، حکومتی است که مؤمنین در اون جامعه بتونن رفتار دینی و زندگی دینی داشته باشن، کافران هم در حد زندگی و حقوق شهروندیشون چی؟ مستمتع یعنی استفاده کنن حقوق شهروندی زندگیشون رو بکنن در چارچوب قانون، یجمع به الفی اموال عمومی درست جمع بشه، مالیات عادلانه گرفته بشه، یقاتل به العدو، اینا فرق بین معصوم و غیر معصوم، اینا نیازهای جامعه است دیگه، با دشمنان اون جامعه مبارزه بشه، امنیت داخلی و خارجی، تأمن به السبل جامعه امنیت داشته باشه، راه ها امن باشه، یؤخذ به الضعیف من القوی حق ضعیف از قوی گرفته بشه، حتی یستریح بر و یستراح من فاجر، تا آدمای خوب و سالم راحت زندگیشون رو بکنن و آدمای فاسد متجاوز نتونن به حریم دیگران دست اندازی کنن و اونا پس زده بشن، اینا هدف حکومت دینیه، در این موارد چه فرق داره معصوم و غیر معصوم؟ اینا حقوق جامعه است، اگه معصوم نیست باید نزدیکترین حکومت به معصوم رو تشکیل داد، جایی دیگه میفرماد جبایت خراج ها، جمع‌آوری مالیات ها و تقسیم درست ثروت در جامعه، جهاد عدو ها، نبرد با دشمنان اون جامعه در داخل و خارج، استصلاح اهلها، تعلیم و تربیت درست و اصلاح جامعه، امنیت اخلاقی در حریم خصوصی و عمومی درست رعایت بشه، امارت و بلاد ها، توسعه و پیشرفت، جامعه آباد بشه، امارت یعنی آبادی، جامعه باید آباد بشه، اینا اهداف ولایت فقیه، همین اهدافی که امیرالمومنین برای حکومت خودش تعریف کرده، تأدیب کن لکی لا تجهلو، جامعه تربیت بشه و تأدیب بشه، آداب اجتماعی تا کسی جاهل نمونه، تعلیم کن که لا تجهلو، سطح علم و آگاهی و فرهنگ بالا بره تا جامعه جاهل نمونه، اخلاقی بشن تا اباهی نباشن، فرمودن نگاه حاکم به حکومت اینه، از تظهر بهی علا اقامت دین، حکومت بره اینه که دین اقامه بشه، مسئولین توضیح میکنیم قدرت و مسئولیت ها رو که از شما کمک بگیرن برای اقامه دین، اقمع بهی نخوت الاثیم، تکبر گناهکاران رو بکوبیم و دماغشون رو به خاک بمانیم متجاوزین رو، و اسد و بهالهات الفقر المخوف، روزنه ها و رخنه هایی که ایجاد میشه برای یک جامعه فوری و رخنه ها رو بپوشونیم نذاریم جامعه آسیب پذیر باشه، فرمود اصول نظام الامره اجعل العدل، العدل نظام الامره، هدف ولایت فقیه عدل، عدالت، نظم اجتماعی، نظام اجتماعی میخوایم از طریق عدالت، اجعل العدل سیفک، با سیف و قدرت نظامی حکومت، قدرت قاهرش در درجه اول باید عدالت باشه، عدالت که قوی ترین شمشیره، استقامت العدل فی البلاد و ظهور مودة الرعیة، عدالت در جامعه، عدالت اقتصادی اجتماعی برقرار بشه تا حد امکان، و این خواهش میکنم در عدل ظهور مودة الرعیة، عشق به مردم، مودة الرعیة، عشق به مردم، اون ظهور علنی که مردم بفهمن مسئولین دوستشون دارن، اینا هم مسئولین رو دوست داشته باشن، فرمودن حکومت دینی وقتی که حاکمان دلسوز و عاشق مردم باشن، مردم هم دعاگو و عاشق مسئولینشون باشن، این حکومتی که ما باید و میخوایم تشکیل بدیم، ایشون میگه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورهم، محبت اجتماعی، عشق اجتماعی کی آشکار میشه؟ وقتی که سینه ها سالم باشه، کینه نباشه، لا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم على ولاتهم، کی میشه خیرخواهی مردم ظهور کنه؟ وقتی که جامعه نسبت به حاکمانش احاطه داشته باشه، یعنی بدون چه خبره تو حکومت، نه اینا برای خودشون، ما برای خودمون ربطی با ما نداریم، سیاست زدایی نه، سیاست زدگی هم نه، و قلت استثقال دولهم، مردم نگن که آقا چقدر حکومت اینا بر ما سنگینه، کی باشه زودتر بره. اینا ملاکای حکومت دینیه، استبطاء انقطاع مدت هن. مردم نگن که خب کی دوره اینا این تموم میشه، کی این مجلس کی دولت اقا، کی ایشالله دوره زودتر تموم شه اینا برن. نه، فرمود مردم نباید به این چه برسن. من واجب حقوق الله علی عباده، از اون طرف خداوند بر مردم واجب کرده حقوقی رو. یک، التعاون علی اقامت الحق بینهم. مردم هم ندارن بشینن اینجوری دهنشون رو وا بگیرن که حکومت هی برشون بیاره بهشون بده. فرمود مردم هم مسئول اجرای عدالتن، خودتون هم باید عدالت رو در مورد خودتون اجرا کنید. واجب الهی است بر مردم تعاون علی اقامت الحق، همه باید تو صحنه باشن که حق اقامه بشه. و بالعدل تصلح الرعیه، جامعه با عدالت اصلاح میشه. العدل ملاک و الجور هلاک. بعضی قبیل زیاده که ملاک حکومت است. این تعبیر عرضم با این جمله ختم کنم، فرمودم ملاک مشروعیت حکومت اینه، العدل ملاک و الجور هلاک. چه معصوم چه بلد فقیه، حکومتی که هدفش عدالت، این ملاک مشروع و تا حد توان در اون مسیر تلاش. کسانی که هدفشون جور، به حکومت نگاه شخصی مادی دارن، فرعون چه از نوع سکولار چه با ادای مذهبی، تابوت هم و الجور هلاک، اون جامعه و حکومت نابود خواهد شد. مطلب دیگه مون، من انشالله جلسه بعد حالا یا حضوری یا همین چیزایی که دارن ضبط میکنن که بدن خدمتتون، یکی دو جلسه دیگه بخش بحث فقه سیاسی رو میکنم، بعد وارد موضوع دیگه میشیم. این سوال هم میمونه انشالله برای بعد.